دوستان سلام، خوش آمدین به جلسه هستی اوریان. همونطور که مستحضر هستین، داستان پادشاه و سه پسر از دفتر ششم هفته جلسه گذشته به اتمام رسید. ما داستان رو تموم کردیم، صحبت‌های زیادی رو در خلال ابیات بیان کردم، توضیحاتی در ابیات دادم. امشب بیشتر میپردازم به رمزگشایی از خود داستان که مولانا به چی داره اشاره میکنه. از اینجا به بعد ما اگر وارد داستان پادشاه و سه پسر در قبال رمزگشایی هاش بشیم، واقعا باید یک سال صحبت کنم، خیلی چیزا رو باید مطرح کنم. هدف خلقت چی از دیدگاه عرفان؟ روح چه معنی داره؟ جسم چه معنی داره؟ عقل چه معنی داره؟ ارتباط اینها با هم چطوره؟ و بسیاری از مسائل دیگه. از همین روی وارد شدن به عرفان نظری در این سطح احتیاج به توضیحات مبسوطی داره. تا اونجایی که از دستم بر بیاد، امشب فهرستوار صحبت‌های رو در قبال این موضوعات مطرح خواهم کرد که رمزگشایی از خود داستانه، و در جلسات آینده انشالله میپردازم به باز کردن خیلی از رموزات و نکات قامز عرفان نظری. اما برگردم سر داستان. قبل از اینکه بریم سراغ پادشاه که سه پسرش رو فرستاد برن در اقصا نقاط قلمرو و حکومتش گشت و گذار کنن و تجربه یاد بگیرن، قبل از اینکه به این بپردازیم، من باید یه نکته ای رو عرض کنم. صحبت کردم از اینکه در فلسفه افلاطین و بعد همینجور در فلسفه اشراقی ما، و خب این به عرفان هم دامنش کشیده شده که دامنه‌ای داره در عرفان، صحبت از این هستش که یک ذاتی وجود داشت، یک ذاتی که مولد عقل محض بود، عقل محض مولد روح محض بود، و روح محض هم مولد طبیعت به قول عرفا یعنی فیلسوفا، عالم محسوس، کائنات، و به قول ما امروزی ها کل یونیورس. همه اینا یه معنی داره، همه اینها یک معنی میده. چه شما وقتی میگید طبیعت، منظور عرفا، منظور فلاسفه ما از طبیعت درخت و نمیدونم محیط بیرون و خارج از شهر نیست، به کل یونیورس میگن طبیعت، به اون چی که قابل حسه، تو عالم حس وارد میشه میگن عالم محسوس. کائنات هم همین معنی رو داره، یعنی فضا و برج های فلکی که وجود داشتن و یونیورس امروز بهش گفته میشه. گفتیم اینها به این صورت به وجود اومدن. من هنوز نمیخوام وارد اصلا داستان بشم، شما اصلا داستان رو بذارین کنار. الان ما وقتی که از ذات صحبت میکنیم، در وقتی که میگیم عالم غیب، اونجا کسی دسترسی بهش مطلقا نداره، نه در حد انسانه و اگر موجودات دیگه‌ای وجود دارن ما اصلا به اونا کار نداریم. قبل از هر چیزی، اون چیزی رو که من دارم خدمت شما عرض میکنم، قاطبه عرفای ما مثل ابن عربی، مثل شیخ احمد غزالی، مثل خود مولانا و همین اینجور فلاسفه‌ای چون افلاطین و خود افلاطون و کسانی در این سطح هستش، این محصولی از نظرات این هاست که دارم خدمتون عرض میکنم. این ذات اومد به خاطر اینکه یک گنج مخفی بود، کسی این رو نمیدید، این گنج سرازیر شد بدون اینکه احتیاجی داشته باشه و یک پدیده‌ای رو به وجود آورد، یک عظمت بیکرانه‌ای رو به وجود آورد به نام عقل محض. اون هم روح رو به وجود آورد. حالا روح عالم یونیورس ما رو به وجود آورده، هیچ خبری از آدم نیست. این روح محض تابشی که گرفته نتیجه تابش و عکس این روح عالم ماده است. ماده به معنی اعم کلمه، به معنی اعم کلمه این عالم ماده است که ما داریم میبینیم. شما زمانی که از عالم ماده خارج بشید و داریم راجع به روح محض صحبت میکنیم، در اینجا نه زمان وجود داره و نه مکان وجود داره، در عقل محضم وجود نداره، به بالاتر دیگه نمیریم. در عقل محض و روح چیزی به نام زمان و مکان وجود نداره، در بی زمانی و بی مکانی هستن. وقتی که این روح اومده و یونیورس رو خلق کرده، ماها رو به وجود آورده، یک سر این روح، این روح محض در زمانه، یک سر دیگش در بی نهایته. یک سرش در زمانه، یک سرش در بی نهایته. من براتون یه مثال میزنم که صحبتم رو کاملا باز کنه. حالا دوستانی که تورنتو هستن، اگر کسانی هم که تورنتو نیستن توی اینترنت نگاه کنن، این آبشار نیاگارا رو نگاه کنین، شما میبینید که این آبشار دو تا دریاچه است که اصلا اینا دریاچن، بی نهایتن. شما اینجوری در نظر بگیم، بی نهایت آب و بی نهایت دریاچن. این دریاچه بی نهایت یک جای اومده سرازیر شده، شده آبشار نیاگارا. اینی که توی آبشار نیاگارا سرازیر شده، این قابل اندازه‌گیریه. میدید آب آبشار قابل اندازه‌گیریه، ولی اون کرانه بی حد و وصف قابل اندازه‌گیری نیست. این در واقع این روح ماست، روح محض، که در یک جایی در یک کانالی قرار گرفته که در این کانال سرازیر شده به عالم زمان و در عالم زمان وجود داره. همه هستی ما زیر تابش اینه، این نور ما. شما وقتی که الان شب برین رو نور ماه رو نگاه کنین، تو خونه شما هم هست، تو خونه من هم هست، تو شهر ما هم هست، تو شهرهای دیگه هم هست، تو کشورهای دیگه هم هست، هر کجا که شبش ماه رو خواهند دید. این وجود داره. حالا شما همین این آبشار نیاگارا رو در نظر بگیرین، بیاین اون پایین پاییناش، اون آخر که آب داره میخورده به زمین، اون طعمه ها یک موجودی پیدا شده که اسمشو میذاریم آدم. یعنی این بستر آفرینشه، آفرینش بسیار داره گسترش پیدا میکنه در زمان، ولی هنوز از آدم خبری نیست. این پایین ماینا آدم به وجود اومده، جسم آدم شکل گرفته. این حالا محصول قانون طبیعت، تکامل، محصول گل خشکیه که آفریده شده از دیدگاه مذهب یا از اون نظر از دیدگاه علم، هیچ کدوم مورد صحبت ما نیست. صحبت ما از اینجا شروع میشه. پس این خورشید یا ماه که من مثال زدم در پیکره این هستی وجود داره. حالا که این صحبت ها رو میکنم، خیلی اصطلاحات رو براتون باز میکنم که دوستانی که اهل فلسفه هستن و فلسفه میخونن و یا عرفان نظری میخونن به مشکل نخورن. شما وقتی که در فلسفه یونان میخونین پیکر، پیکر یعنی عکس. جهان یونیورس پیکر روح محضه، روح یعنی عکس روح محضه، روح محض عکس عقل محضه و عقل محض عکسی از جلوه اون ذات. این معنی پیکره. حالا اینجا این آدم پیدا شده، شما از همین خورشید که بدون در نظر گرفتن آدم، بدون در نظر گرفتن من و شما، بر پیکره این هستی بوده، یعنی این روح یک جریانیه که در این هستی همیشه بوده، الان این آدم دو پا رو زمین داره راه میره، هر شکلی داره، ما با اونش کاری نداریم. یک شعاعی از عقل محض که اینجا منظور شاهه، این شاه، ما وقتی که میگیم خدا، در واقع اون عقل محض نمادی از خداونده، ما با خدا و ذات اصلا صحبت اون طرف ها نریم، اونا در چیز انسان نیست. حالا بیشتر توضیح میدم، شما اون عقل محض رو این شاه بگیرید، خب از این عقل محض گفتیم یک عکسی داره که روح محضه، یک اشعه از اون جدا شده، حبوط کرده از مقام بیزمانی، از مقام بیمکانی، همین اینجور اومده پایین تا رسیده به یونیورس ما، رسیده به اول سر اون بالای این آبشار نیاگارا. در هر مرحله این یک جلوه ای داشته، در هر قدمی که این حبوط کرده و پایین اومده، این یک خودی داره، این یک حالتی داره، در یک مقامیه. همینجور که اومده پایین حبوط کرده، یک جایی در این حبوط خودش رو در انسان بودن پیدا کرده، یعنی خودش رو انسان دیده، پایین ترین پست ترین مقام حیات که هر دم برای زنده بودن باید فریاد بکشه، عالم طبیعت و یونیورس ماست، چون پشت نیستیه. در عرفان ما، در فلسفه افلاطونی، این حیاتی که ما اینجا داریم در پشت نیستیه. به قول فیزیکدان ها، استرونات های امروز، تمام این ستاره ها مثل قایقی که در موج های خروشان میخواد غرق شه، موج های خروشان اون گرداب ها، این سیاه چاله ها هستن و فقط برخلاف اینا شنا میکنه که زنده بمونه. این ستاره های بزرگ، حیات ما اینه، پایین ترین پست ترین نوع حیات، بی مقاومت ترین و غیر ثبات بی ثبات ترین نوع حیات، حیاتیه که ما داریم. این چشمش رو باز کرده در یک نمادی از این یونیورس که جسم انسانیه، خودشو پیدا کرده. توجه میکنید؟ این معنی این داستانه. حالا باز هنوز به داستان کاری نداریم، داستان رو بذاریم تو به موقعش توضیح بدم خدمتتون. ببینید، این داستان به اینجا میرسه که روح خودشو در اینجا پیدا کرد و باید این مرحله رو بگذرونه، وارد این قلعه ذات و صور شده، یعنی انسان. پادشاه چی گفت به اینها؟ پادشاه گفت برید تو هر بیکرانه ای میخواین بگردین، اما طرف این قلعه ذات و صور نرید. اینها اومدن سمت قلعه ذات و صور. حالا علتاش هم مولانا تو همین داستان مطرح کرده که اصلا چرا اینا باید میمدن، چه حکمتی تو این داستان بوده. شما اینها رو سه پسر نگیرید، یک جریان بگیرید با سه کیفیت. یک جریانی که از عقل کل، از عقل مطلق، حرکت کرده سمت روح مطلق و از این روح مطلق شعاعی از اون خورشید اومده رسیده تو جسم من و شمای انسانی. این یک جریان با سه کیفیت. کیفیت اول عقل محضه که برادر بزرگی اینه. کیفیت دوم عقل جزویه. عقل جزوی بسیار، یعنی شکلی از عقل مفیده، برای حیات ما لازمه. اون روحی که از بی زمانی اومده، از بی مکانی اومده، در یک آرامش و بهشتی از سعادت زندگی میکرده، تو این آشفت بازار جهان ماده و طبیعت بلا فاصله از بین میره، نمیتونه دوام بیاره. این احتیاج به یک راهنما داره. این راهنما چیزیه که میتونه یواش یواش انسان رو در مسیر این زندگی طبیعت جلو بره. اگر خاطرتون باشه صحبت من این بود که ذهن ما قادر به درک واقعیت نیست، قادر به اینه که بتونه ما رو نگهداری کنه در این ملغمه زندگی. این کار عقل جزویه. اون نباشه اصلا این سفر، اومدن به این قلعه ذات و صور اصلا امکان پذیر نخواهد بود. شما در نظر بگیرید یک آن انسان‌ها عقل نداشته باشند، از نظر دون عقل بودن دیوونه بشن، چند روز یا ساعت جهان ما دوام خواهد آورد، جهان انسانی. این بسیار مهم بوده. در این عقل جزوی که بسیار نقش مهمی رو ایفا می کرده و ایفا می کنه هنوز، یک حالت وارتکس به وجود اومده، یک حالت مجاز این به وجود آورده که مجبور بوده به وجود بره که بتونه با دوست داشتن انواع و اقسام زندگی، مثل ازدواج، مثل سکس، مثل نمیدونم بچه دار شدن، مثل خوردن، مثل تمام اینها، جسم رو قادر کنه به علاقه به ادامه حیات. این جهان مجازی رو که به وجود آورده عقل جزوی، باعث یک مجازی شده، یک چیز دروغینی شده در انسان که عرفا به اون میگن نفس. نفس از زمانی به وجود میاد که ما وارد این زندگی میشیم. اجازه بدید من براتون این مقدار باز کنم. شما زمانی که میایین به دنیا، این حرفی رو که من میزنم هیچ آدم عاقلی، هیچ فیلسوفی، هیچ دانشمندی با اینا مخالفت نداره، اینا جز بدیهیاته. شما وقتی یک انسان به دنیا میاد، شما آگاهید. آگاهی به کتاب خوندن نیست، آگاهی به تزویر و نیرنگ و فکر و اندیشه نیست، آگاهی از نظر معنی آشنایی انسان به محیط اطرافش رو بدون آموزش میگن آگاهی. و شما ببینید چقدر کاربرد داره. یعنی چی؟ یعنی شما الان به دنیا اومدین، حالا بگیریم از 2 ماهگیتون 4 ماهگیتون، چی به شما طول و عرض و ارتفاع رو یاد داد؟ شما خودتون چشم انداختین قشنگ تا اونجایی که چشمتون کار میکرد میدیدید، ابعاد رو میشناختین، آموزشی نبوده. به اینها میگن آگاهی ذاتی. به قول فویرباخ، حالا به هر حال بریم تو چیزهای متریالیست ها، به اینها میگن آگاهی ناب. آگاهی ناب یعنی بدون اونجایی که شما رفتین سینه مادرتون رو گرفتین که شیر بخورین، کی به شما یاد داد؟ کی به شما طول و عرض و ارتفاع رو یاد داد؟ کی به شما خیلی چیزها رو یاد داد؟ اینها همش ثمره اون عقل جزویه که در انسان وجود داره و انسان رو حرکت میده به ادامه حیات در این زندگی. حالا شما میایین یواش یواش زندگی رو یاد میگیرید، تا 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی اون عقل جزوی حکومت داره برای اینکه آگاهی رو در شما فوران بزنه. شما براتب به خیلی چیزها وابسته، چیز آگاهی پیدا میکنید بدون آموزش. از اونجایی که یواش یواش آموزش منظورم فقط به مدرسه نیستش، از اونجایی که شما یاد میگیرید باید به فلان آدم احترام بذاری چون رئیس باباته، نون دست اونه، اینا میشه اون آموزش ها. از اینجاها نفس شروع میشه. یک پایه‌ای هم در جسم انسان داره که اون پایه‌ای که در جسم انسان داره مسائل ژنتیکی، سلول هاست، خواسته های طبیعی انسان، خوردن، خوابیدن، که انسان رو در مقابل زندگی محتاج میکنه. شما نخوابین نمیتونین زندگی کنین. این عقل جزوی برای اینکه بتونه ادامه بده مسیر زندگیشون، نفس رو میآفرینه و این نفس یواش یواش اون چنان انان گسیخته میشه که حتی اون عقل جزوی رو زیر سلطه میگیره و صحبتایی که تا حالا باهاتون کردم. پس این کار عقل جزویه. اون هم عقل مفیده، اون برادر بزرگتر، برادر بزرگین. برادر کوچکتر رو شما بگیرید، عشق درست گفتین، بگیرید قلب اونم درست گفتین، چون ببینید مثلا روح هم بگید درست گفتید، این جزو روح جزوی انسانه، اون تابشی که خورده، چون انگاروی میگه قلب، نیکلسون میگه عشق، و این توضیحاتی رو که اینها دادن گیج نشین، همه اینا دارن یه حرفا میزنن که من اصلا میخوام اینا رو باز کنم. پس شما توجه میکنید از دیدگاه عرفای ما نفس اساساً چجوری به وجود میاد، چون در اون دوران کودکی عقل جزوی در کنار برادر بزرگتر که عقل مفیده و داره در اون سرشت خودش زندگی میکنه، همه چی خوبه. بچه میدونید نفس نداره، همه چی عالی. از اینجا به بعد که یواش یواش ساخته میشه، شما یاد میگیرید که باید بخواید، باید به یک تصویرهایی برسید و این تصویرها براتون معنیدار میشه. یعنی اینکه من رفتم مدرسه، خاک تو سرم، تجرید شدم، پسر خالم رفت، شاگرد اول شد، این یه تصویره. توجه میکنید؟ آی بابای فلانی ماشین عالی داره، من ماشین ندارم. فلانی آدم خیلی خوشنامیه، من بدنامم. اینها الان میشه اون قلعه ذات و صور که در ورود این اشعه به این قلعه که میاد، اینها میگفت چی؟ خوش توی این قلعه داشتن میچرخیدن برای خودشون، هر طرف از برج و باروها رو که نگاه میکردن، برج و باروها تصویرها بودن، تصویرها. یعنی شما اولی که وارد میشین هنوز هیچی نمیدونید، یک بچه این، بعد یواش یواش توی این عکس ها غرق میشین، با این عکس ها و تصویر ها دارین میچرخین. چی شده؟ اون به اصطلاح مجاز، اون به تصویر ها ساخته شده و شما در این تصویر ها هستین. اون وقت اقدامات شما اینه که این تصویر رو به دست بیارین، اون تصویر رو رد کنین، این تصویر رو بذارین زیر پا، به اون تصویر حمله کنین، به این تصویر عشق ببندین. این حرکت در خوده، حرکت در قلعه است، در قلعه ذات و صور. چون حرکت در قلعه در هر صورتش بیمورده، در هر صورتش فنا و نابودیه، در هر صورتش بیارزشه. پس در نظر میگیریم این که میگفت این برج و باروها و تصویرها، من امروز به دنیا اومدم، یعنی وارد شدم به قلعه ذات و صور، چیزی نمیدونم، زمان داره میبره، عقل مفید با من هست، عقل جزوی هست، آگاهی های بدون آموزش محیطی وجود داره که ما متاسفانه اینا دست میدیم، به جایی میرسیم که برای هر چیزی باید بگیم آقا اجازه. توجه میکنین صحبت آگاهی رو میکردم، اینون مسائله. و بعد حالا یه خورده سنمون رفته بالا، دیگه 5-6 سالمون شده، حالا هرچی، به قول مولانا تا 7 سالگی، و حالا چه اتفاقی میفته؟ اسیر میشیم در این تصویرها، این تصویرها رو داریم میبینیم. وقت دلم میخواد همه اسباب بازی مال من باشه، دلم میخواد همه بچه ها رو کتک بزنم، دلم میخواد که اینجور بکنم. اینا همون حالت های کودکی که وقتی میشه 50 سالمون همون بچه هستیم تو این تصاویر داریم میچرخیم. توجه میکنی؟ فقط شکل این تصویرها عوض میشه. شاگرد اول شدن تبدیل میشه به این که مثلا ماشین فلان زیر پات باشه، مدیریت فلان دستت باشه. فقط خواهش میکنم اگر کسانی با ما صحبت آشنایی ندارن، اگر با صحبتهای من گذشته آشنایی ندارین، این حرفا به دردتون نمیخوره، چون همین الان ذهن فکر مجازی میپره، حمله میکنه. پس انگیزه برای زندگی چی میشه؟ میرین توی چیزایی که زاییده فکره و اساسا بارها و بارها توضیح داده شده. خواهش میکنم که ابدا اگر اون صحبتهای قبل رو گوش نکردی، اینا رو گوش نکنین، چون به دردتون نخواهد خورد. اینجا جایگاهیه که باید تخصصی صحبت کرد. من دیگه هی نمیتونم بیام تکرار مکررات کنم، چون شما مثلا جلسه اول یا دوم یا چهارم اومدی، میخواین گوش بدین که دیگه هی از این حرفای کودکانه نزنیم. خب پس اینجا شد داستان. پس دقیقا متوجه این شدین که این قلعه ذات و صور، این عکس هایی که وجود داره، تصویر هایی که وجود داره چی هن؟ و چجوری ما رو غرق در خودشون میکنن و میان در حقیقت تمام عمر این یک جریان، این اشعه‌ای که از خورشید اومده، جریانی که از خورشید اومده، سه کیفیت داره، وارد شده در من که به عنوان یک انسان، و این آخرین و پایین ترین مرحله حیاته، از این پایین تر دیگه وجود نداره. من یه چیز داخل پرانتز بگم، برم بقیه صحبتامو بکنم. ببینید در داستان تکامل به ما میگن که این قسمت کورتکس جلوی مغز در 400 هزار سال پیش، حالا بعضی ها میگن 200 هزار سال پیش، هرچی که میگن اونش مهم نیست، به وجود اومد که ما انسان ها یواش یواش پیشرفته ادراکی کردیم. میایم تا 70 هزار سال پیش که ادراک به وجود میاد، مهاجرت میکنیم، همینجور گندم کاشتیم، نمیدونم بعدن شکار میکردیم، گندم میکاشتیم. 2000 سال، 3000 سال، 4000 ساله که پیشرفت های فکری شروع شده و اینا محصول تکامله. ما در جواب، یعنی عرفا منظورمه، چه بگی انسان گلی بوده که خدا آفریده، چه بگی محصول تکامله، میگیم عزیز من همون کورتکس جلویی مغز که تو داری میگی محصول حرکت عقل مفید و عقل جزوی در درون جسمن، و بسیار حرکت های دیگه اینها به وجود میارن. اگر ما انسان ها همدیگر رو نابود نکنیم، اگر با این بمب ها، با این میکروب ها، با این ویروس ها بشریت رو از زمین بر نداریم، چون انسان متاسفانه دسترسی به تکنولوژی و علمی پیدا کرده که به هیچ عنوان با سرشتش نمیخونه، فقط اون ورتکس، اون مجاز رو، اون حالت توهمی رو قدرت میده و خود اون میتونه باعث نابودی بشر باشه. ما میگیم اون رو هم همین عقل جزوی، ممکنه 5000 سال دیگه، 20000 سال دیگه ما پیشرفت های دیگه در ظاهر مغز بکنیم، این رو هم عقل جزوی به وجود میاره زیر سایه عقل مفید. اینو فراموش نکنید، زیر سایه عقل مفید. تا اینجا داستان فکر میکنم که روشن شد که اساساً چی داریم میگیم. حالا بیایم سراغ داستان دیگه ای. داستان ما این مسئله هستش که عرض کنم که پنج حس رو به بیرون بودن، پنج حس درونی بودن، درسته؟ پنج حس رو میگفتن درون، حس باطنی مولانا گفت، 5 حس رو گفت بیرونی. 5 حس بیرونی رو که میدونیم، اساسا اولین نوع درک ما، علم ما، حسای بیرونیه. یه چیزو میبینیم، یه چیزو میشنویم، لمس میکنیم، این حسا رو داریم، درسته؟ اما این 5 حس باطنی که عبارت بودند از قوه خیال، قوه اوهام، حس مشترک، قوه حافظه و قوه عقل، درسته؟ اینها در حقیقت ساختار روانی انسان هستن. اون چی که مولانا و اون چی که عرفای ما از روان میگن، منظورشون اینهاست که باید درست کار کنه. اینها وقتی که درست کار میکردن، اینها وقتی که در هر کدوم در بعد خودشون درست دارن انجام وظیفه میکنن، دریچه هایی هستند که ما میتونیم اون جریانی که از خورشید جدا شده اومده تو وجود ما، اون رو درک کنیم. شما با 5 حس بیرونی نمیتونید رو درک کنیم، باید اون 5 حس درونیت باشن قدرتمند. اساسا وقتی که مولانا میگفت روان، من داستانی داشتم سر نفس و روان که میگفت تو روانت لطمه میخوره، اون روح لطمه نمیخوره. همینه، اگر من فرض کنید در بچگیم یا در بزرگی مهربونی هایی که کردم، اومدم به یکی کمک کردم، مهربونی کردم، تا اینجا سرم کلا گذاشته، زخمم زده، این قدرت و وهم در درک مهربانی تغییر پیدا کرده، شده نفرت. عالم خیال همینجور به جای اینکه گستره پیدا کنه، شروع کرده به اختلال. قوه عاقله هم همینطوره، حافظه هم همینطوره. یه دفعه از این آلزایمر را میگیره طرف، دیگه هیچی اصلا یادش نمیاد. اینها لطمه میخورن، اما اونی که از خورشید اومده توی این جسم، اصلا ماده نیست که بخواد لطمه بخوره، با 3 کیفیت مختلف، با 3 کیفیت مختلف. ما با 5 حس بیرونی نمیتونیم ببینیم. 5 حسی که به بر، به خشکی راه داره. ببینید، مولانا در این جریانات میگه که هر کدوم از این عوالمی که این نور از خورشید جدا شده اومده و تو خودتو پیدا کردی اون تو، تو وقتی خودتو اون تو پیدا کردی، هر کدوم از اینها در حرکتش یک رنگی بوده، تا وقتی رسیده به عالم افلاک، رسیده به عالم طبیعت، به همین یونیورس، اینجا یک رنگ دیگه ای خورده، این رنگ قرمزه. تو هر اون چیزی رو که در این دنیا میبینی قرمز و ماده است. زمانی که این کمرنگ شد، اون رنگ های دیگر رو میبینی.